بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله 11 از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، حضرت امام رضوان الله علیه ابتدای مسئله اشاره کردن که کسی که نذر کرده معشی رو نمیتونه راکبن انجام بده حج رو. بعد برای این سه فرض ذکر کردن که در عروه هم به همین ترتیب این سه فرض آمده. فرض اول این که نذرش موسع باشه، حج ماشیان ولی مقید به زمان خاص و محدوده خاصی نیست. فرض دوم این که نذر حج ماشیان کرده به شکل مزیق. و فرض سوم این که نذر معشی کرده در حج معین. گفتیم در این سه فرض سه مطلب رو باید ما جواب بدیم: آیا حج صحیح یا نه، آیا کفاره واجبه یا نه، آیا قضا واجبه یا نه. گفتیم فرض مسئله اینه که شخص اون حجی رو که انجام داده و ماشیان انجام نداده، به عنوان اون چه که نذر کرده بوده انجام داده. والا اگر این حج رو نه به اون عنوان انجام بده، مسئله دیگری خواهد بود. خب نسبت به فرض سوم که اون فرضی بود که معشی رو در یک حج معین نذر کرده، امام به هر سه سوال جواب دادن. فرمودن حجش صحیحه، کفاره واجبه، قضا هم واجب نیست. ما گفتیم این فرمایششون کاملا درسته، چون اینجا در واقع نذر مشیه، نه نذر حج. فوقش مشیه در ظرف این حج خاص، نه مطلق المشی. بنابراین این حج، حالا حجت الاسلام بوده یا هر حج دیگری که بوده، این نذر اومده گفته من در این حج این مشی رو انجام میدم. بعد این حج انجام داده این حج رو بدون اون مشی، چون بدون مشی انجام داده با فرض تمکن از مشی حنس نذر کرده، کفاره داره. چون ظرفی رو که میتونسته مشی رو باید درش انجام میداده که این حج بوده، اون ظرف رو دیگه امکان بازگشتش نیست، دیگه قضا معنا نداره اصلا اینجا. از اون طرف این حجش، چون در واقع این حج کاری به نذرش نداشته، نذر مشی بوده در این حج، این حج به حکم خودش باقی است، صحیحه بدون هیچ اشکالی. باقی مون دو فرض اول و دوم. در فرض نه قضای مشی دیگه، نه اینکه اون حج و قضا نمیخواد، اون که دیگه وقتی حج صحیحه که معنا نداره. بله، بحث اصلا کلن قضا در این مسئله، مقصود قضای همون منظور مورد نظر. در فرض دوم و اول امام رضوان الله علیه به سؤال اول جواب ندادن که حج صحیحه یا نه، ولی سؤال دوم و سوم رو بهش پرداختن. در اونجا که نذر الحج است ماشیان به نحو موسع، فرمودن نه قضا داره نه کفاره، چون در واقع اصلا منظور از بین نرفته، حنس نذر نشده، بنابراین باید اتیان بکنه به اون چه که نذر کرده. بعد از توضیحش هم قبلا دادیم نه قضا داره نه کفاره. در فرض مزیق فرمودن کفاره داره، چون این مخالفت با نذر خودش کرده، اما فهمیدم قضا نداره. که من عرض کردم دوستان نمیدونم جستجویی کردن یا نه، من هیچ نکته‌ای که چرا قضا نداره اینجا و تو مسئله سه ایشون میگه قضا داره، نتونستم بفهمم چیه. من نفهمیدم. عرض کردم اگر ایشون تو مسئله سه مثل آقای خویی میفهمد قضا نداره، خب میگفتیم همونه مبناشون. آقای خویی اینجا میگه قضا نداره، اونجا میگه قضا نداره. ولی مثل امامی که اونجا گفته قضا داره، مثل سید، باید اینجا مثل سید میفرمود قضا داره. چرا اینو فرموده ما که نفهمیدیم مقصود امام چی بوده. این چه تو همه جام این تاکید رو داره ایشون، این تعلیقه رو ذکر کرده، من نفهمیدم واقعا چرا ایشون اینجا میگه قضا نداره. ما اون بچه‌شو من واقعا نفهمیدم.
همون
یه فرمیدیم پند میدید داشته قضا نداره، هر جایی که انجام دادم خاطر انتنال میکرده یک افاره میده. ببینید آخه اینجا گفتیم، قبلا این بحثشو گفتیم. ببینید اگر اون حجی که انجام داده صحیح باشه، امام چون تعلیقه نزدن بر عروه، معناش اینه که صحیحه، و کسی قائل باشه به این که اون حج صحیح مجزی از منظوره، جا داره بگه قضا نداره. فوش اگر کسی اینو گفت دیگه نباید بگه کفاره داره. این که بگیم کفاره داره و قضا نداره، اینجوری که امام هی فرمودن کجب کفاره دون القضا، هر دو طرف هم فتواه ها، هیچ کدوم احتیاط نیست که بگیم مثلا احتیاط هم. هیچ کدوم احتیاط نیست، هم وجوب کفارش فتواست هم عدم وجوب قضا، هیچ کدومش بر مبتنی بر احتیاط. اینو من نمیفهمم، عرض کردم مطلب سید یه دسته، بالاخره فهمیده کفاره داره قضا هم داره و بچهش بازه. مطلب آقای خویی روشنه، ایشون میگه کفاره داره چون هنسنت کرده، قضا نداره چون میگه ایشون اصلا نظر قضا نداره، کلی میگه اصلا کلن قضا نداره، هیچ جا نداره، اینجا هم نداره، اون مبنا رو میگه ایشون. ولی امام که تو مسئله سه که قبلا خوندیم فتوا داده به این که نظر که اگر کرد و ما به نظرش عمل نکرد باید قضا بکنه، چطور اینجا هی تاکید میکنه الاقوا عدم الوجوب تو تعلیقه، تو اینجا هم که به صراحت گفته، بعد اونجا فتوا میده به ما. من نفهمیدم از کمالیان گفت نفهمیدن، دلیل اینه که نمیفهمیدیم. و حال امام اینجوری فهمیدن نسبت به این داستان گفتیم ما چون اونجا قائل بودیم به قضا علل احوت، اینجا هم قائلیم به قضا علل احوت. الکلام این دیگه تکرار نداره. دیروزم گفت بحثی که باقی موندیم بود که آیا این حج در فرض اول و دوم صحیحه یا نه. اشاره کردیم که فرمایشات مرحوم سید رو اشاره کردیم، فرمایشات مرحوم آملی رو اشاره کردیم، فرمایشات مرحوم آقای خویی رو اشاره کردیم و بالاخره فرمایشات مرحوم آقای حکیم رو جلسه گذاشتیم. مجموع فرمایشات این بزرگوارا که بعضی هاشون قائل بودن به صحت و بعضی هاشون قائل بودن به بطلان این بود که بعضی مثل سید گفتن این صحیحه چون اون ما قصد علم یقع یا امر بشه مقتضی نهی از زد اینجا نمیاد، که آقای خویی هم همینو پذیرفت. فوش بیان آقای خویی با بیان سید فرق داشت، که ما بر بیان آقای خویی اشکال کردیم به خصوص در ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد. بعضی مثل مرحوم آملی و مرحوم آقای حکیم گفتن اینجا ظاهرن نظر حج صحیح نیست، علت چم اینه که حج مقید شده به مشی و اون چه که اتیان کرده با اون چه که قصدش بوده فرق داشته. مرحوم آقای حکیم اینجا وجه دیگری ذکر کرد، فرمود که این حج علت ترک اون حج واجب بشه و علت حرام، حرامون ربطی هم به مسئله زد نداره. گفتیم این در واقع همون مسئله زد دست نیچه ربطی نداره، این همونه دیگه، عبارت رو ایشون عوض کرده. بنابراین ایشون هم در واقع وجه جدیدی نگفته، فکر کرده خودش یه وجه جدیدی گفته، ولی بیان ایشون همون بیان زدیست که مرحوم سید اشاره کرد و جوابش هم همون جوابیست که سید داد و مرحوم آقای خویی هم تکمیلش کرد. همون بیان ما قبول داریم که امر بشه مقتضی نهی از زد نیست شرعاً و اگر هم باشه نهیش تبعیه، همون بیانی که آقای خویی اشاره کرد. به همین دلیل ما ترتب قبول داریم و بحث هم قبلا گفتیم. رو موانعی که دیروز توضیح دادیم گفتیم ما یک مطلبی رو قبلا در بحث‌های گذشته گفتیم که ما اینطور نمی‌فهمیم که حج اقسامش واقعا با هم متفاوته. مثلا فرض کنید نماز نافله صبح، نماز صبح، مثلا چه میدونم نماز شفع، نماز وتر، اینا نمازهای مختلف هست. مثلا ما یه قاعده داریم که کسی که مثلا 4 رکعت از نماز شبش رو قبل از اذان صبح بخونه میتونه مابقی رو بعد از اذان صبح اداءً بخونه. حالا این بعد اذان صبح 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز نافله صبح و 1 رکعت نماز صبح داره. این نماز شب، شفع، نماز نافله صبح و نماز صبح 4 گونه متفاوت نمازه. 4 نوع نمازه. درسته همش 2 رکعتیه، همش ظاهرش مثل همه، همش از نظر ظاهر بیرونی مثل همه، ولی 4 تا نمازه با هم فرق دارن اینا. اما همین نماز صبح برای کسی که بالغ نیست مستحبه، برای کسی که بالغه واجبه. این 2 تا حقیقت متفاوت نیست. معنیش نیست که نماز صبح برای کسی که بالغ نیست نافله است، یا نماز شبه، یا نماز شفعه. هیچ کدوم اونا نیست. همون غیر بالغ هم بعد از این که میخواد اذان شد، اگر قبل از اذان این نماز شبش رو مثلا 4 رکعتش خونده، بعد از اذان نماز شبش رو اداءً میخونه، نماز شفعش هم اداءً میخونه، نماز نافلش هم اداءً میخونه، نماز صبحش هم اداءً میخونه، با اینکه هر 4 تاش برای او مستحبه، حتی نماز صبحش، ولی این 4 تا نماز متفاوته. اما این نماز صبح این آقای غیر بالغ ما با نماز صبح همین آقا وقتی بالغ بشه هیچ فرقی نداره. به همین دلیل اگر این آقا نماز صبحش رو خوند، دیروز هم گفتیم، بعد فهمید بالغ بوده، دیگه لازم نیست دوباره الان بلند شه نماز صبح بخونه اداءً، یا اگه وقت گذشته قضا کنه، لازم نیست، چون به وظیفه‌اش عمل کرد. حالا عرض ما این بود که روی این مبنا نماز حج مستحبی و حجی که به واسطه نذر واجب میشه، یا حجی که به واسطه استطاعت واجب میشه، اینا حجهای مختلف نیستن. ما 3 تا حج نداریم: حج مستحبی، حج نذر، حج مستطیع که مثلا حجت الاسلام. حجی که برای کسی که مستطیع نیست مستحبه، برای کسی که مستطیع واجبه. حج برای کسی که مستطیع نیست و نذرم نکرده مستحبه، برای کسی که مستطیعه یا نذر کرده واجبه. این همون حجه. بنابراین روی اون مبنا معنا داره این حرفی که آیس مرحوم سید زده، که گفتیم ما با مبنای آی خویی در مسئله موافق نیستیم، ولی با نتیجه موافقیم، که بله این کسی که نذر کرده چون در واقع به نذرش همون حج مستحبی واجب میشه، نه اینکه یک حج جدیدی خلق میشه که با حج مستحبی ذاتاً تفاوت داره، بنابراین حجش صحیحه. این مطلبی است که ما داریم. اینجا یک بحثی باقی میمونه که این بحث رو میگذاریم برای آینده، ولی ما اینجا پروندهش رو باز میذاریم. و اون اینه، اگر یادتون باشه در لابلای فرمایشات مرحوم آقای آملی به این نکته اشاره شد. فکر میکنم ایشون تنها کسی بود که به این نکته اشاره کرد، و اون این بود که کسی که برش یک حجی واجبه نمیتونه حج مستحبی انجام بده، که اون وقت این اشکال وارد میشد. ایشون اونجا مطرح کرد که خب این بابایی که نذر کرده بوده حج ماشیان رو، یه حجی الان برش واجب بوده، این نمیتونسته حج مستحبی انجام بده، پس این حج باید بگیم باطله. اصلا کاری به اون که حالا ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد نمیدونم امر بشه اصلا بین قرار نداریم، ولو ما قصد لم یقع اینجا تطبیق نشه، ولو امر بشه نهی از زد اینجا قابل تطبیق نباشه یا مبناش غلط باشه، اینجا از باب این که این یه حجی برش واجب بوده نمیتونست حج مستحبی اتیان بکنه، حجش باطله. باطله این فرمایشیست که مرحوم آیه آمولی در مصباح الهدا دارن. این عرض کردم بگذاریم در فرصت دیگر که خود مسئله خواهد آمد، ولی توجه داشته باشید کسانی مثل سید، کسانی مثل آی خویی و دیگرانی که تعلیقه نزدن بر عربه، مثل امام با اونای دیگه که حالا تعلیقه نزدن و ظاهرشون اینه که حج رو حج و صحیح میدونن، علت این که اینجا حج و صحیح دونستن با اینکه بعضی از اینا لااقل قائلن به اینکه کسی که حج برش واجب باشه نمیتونه حج مستحبی انجام بده، میگن اونجا نمیتواند حج مستحبی انجام بده، یعنی ابتداءن برود به جای حج واجبش حج مستحبی انجام بده، الان اینم به عنوان حج واجبش انجام داد، چون این به عنوان نذرش رفت انجام داد، اشکال در این بود که به نذرش اتیان نکرد، با خصوصیات نذرش اتیان نکرد. بنابراین ولو اونجا قائل باشند به اینکه حج در صورتی که واجب باشه، مثلا ماه رمضان که مثلا حالا قضای رمضان که کسی که قضا برش واجبه نمیتونه مستحبی روزه بگیره، اینجا هم قائل باشند که حج اگر کسی برش واجب بود نمیتونه حج مستحبی بره، این منافات نداره، با اینکه قائل باشند به اینکه این حج صحیحه، همچنان که آقای خویی و مرحوم سید و همه اونایی که تعلیق نزدن اونا قائل شدن، چون تعلیق زدن کسانی که تعلیق زدن که حج اینجا باطله کمند، دقت کردید مثل مرحوم آقای گلپایگانی مثلا یا مرحوم آقای حکیم، اونام همش با یک نوع تردید و ترددی، چون به هر حال شخصیت های مثل شهید مثل محقق در معتبر گفتن اینجا حج صحیحه، اونایی که قائل نیستن به صحت حج کمی با احتیاط این تعبیر رو بکار بود. تا اینجای بحث ما دو تا تعلیقه بر فرمایش حضرت امام داریم، چون این قسمت مسئله‌ای که در عروه هست این مسئله تمام میشه، قسمت آخر فرمایش حضرت امام در عروه یک مسئله جداگانه است که الان میخونم. تا اینجا ما دو تا تعلیقه بر فرمایش حضرت امام داریم، یکی در فرض دوم که ایشون فرمود مع کونه مزیقا یجب الکفاره لو خالفه دون القضا، ما میگیم بل القضا واجبون علی الاحوط، که در بحث مسئله سوم مبناشو توضیح دادیم که چرا ما احتیاط میکنیم. در این عبارت که حضرت امام فرمودن ولو نظر المعشی فی حج معین و اتا بهی راکبن صحه، ما تعلیق زدیم که این که صحیحه ابن درسته، کما هو صحیح فی الفرضین سابقین، که در دو فرض قبلی هم حج صحیحه که امام اشاره نکرد. عبارتی دارن امام در انتهای این مسئله که لو رکب بعضن دون بعضن فبه حکم رکوب الکل، یعنی یه وقتی کسی همه کاراشو راکبن انجام میده خب اون واضحه، یه کسی همه کارا رو ماشیان انجام میده اونم واضحه، یکی ترکیب میکنه یه تیکر رو سر راکبن یه تیکر رو ماشیان، این به حکم راکبه یا به حکم ماشی؟ امام میفهمان به حکم رکوب الکل. عبارتی که مرحوم سید دارن مسئله جداگانه است، مسئله 32، عبارت چنینه: لورک به بعضن و مشا بعضن فهو و کما لورک بل کل لعدم الاتیان بالمنظور فیجب علیه القضاء اول اعاده ماشیان. خب مرحوم سید میفهمان اگر بعضی رو راکب و بعضی رو ماشی باشه، این به منزله اینی که همه رو راکب بوده، اگر فوت بشود مثل مزیق یجب علیه القضاء، اگر فوت نشه مثل موسع یجب علیه الاعاده، که البته خاطرتون هست تو مسئله 31 هم که تعبیر اعاده ایشون کرد برمای خویی اشکال کرد و گفتیم امام به جای کلمه اعاده تعبیر یعتی بهی رو آوردن که تعبیر دقیق تر بود. مسئله واضحه. بعد مرحوم سید یک عبارتی داره که امام این رو نداره، میفرماد والقول بالاعادت والمعشی فی موضع الرکوب ضعیفون لا وجه له. قول به این که اون قسمتایی رو که راکبان رفته دوباره بره ماشیان انجام بده ضعیفون لا وجه له. این فرمایش مرحوم سید. توی این مسئله هم، مسئله 32، وقتی مرحوم سید میفرماد فیجب علیه القضا، امام تعلیقه میزنن ای فی صورت النظر المعین والاقوا عدم الوجوب ها هنا ایزن و وجبت الکفاره. دوباره اون تعلیقه ای که اونجا داشتن که دو مسئله 31 و توی تحریرم داشتن که قضا نداره رو دوباره میفرمان که بخوان حال ما رو بگیرن که بالاخره تو که نمیفهمی چرا ما میگیم قضا نداره، قضا نداره ها. باشه ابنم مرحوم آقای خویی هم که دوباره همینجا همونی هم میگن که تو مسئله قبلی آقای خویی تعبیراتشون خیلی چیزه، تقدم الکلام و علی، یعنی خلاصه در بحث قضا قبلا تو مسئله 3 گفتیم که اینا قضا نداره، اینجا هم قضا نداره رو مبنا. دوباره این فرمایشیست که این دو بزرگوار اینجا تعلیق زدن. نسبت به قسمت آخر مرحوم آغازی‌ها یک تعلیقی داره که حالا بعد توضیح میدیم. مرحوم آقای حکیم در تعلیقشون بر مسئله 32 اشاره میکنن، میفرمان اینی که مرحوم سید در متن عروه فرموده فتوای علامه هلیست، فتوای محقق هلیست و بعضی های دیگه هم همین. ایشون بگه اما و عن الشیخ و جمع من الاصحاب اینجور نقل شده که انه یقضی و یمشی موضع الرکوب، که این آدم میاد اون جاهایی رو که راکبن انجام داده ماشیان انجام میده. تو مختلف علامه هلی استدلال کرده بر این که آقا این بادم واجب بود براش که مسافت رو ماشیان طی کنه چون نظر مشی کرده بود، حالا تلفیق کرده به واسطه اینکه یه تیکه رو ماشی رفته یه تیکه رو راکب. وقتی اون تیکه ای رو که راکبن رفته دوباره ماشیان رفت فیخرج عن العهده، اینو خارج میشه از عهده، یعنی درست میشه اون تیکش هم با این درست میکنه. بعد دوباره جواب داده خودش، گفته آقا این که درستش نکرد که بالاخره این آدم لا یستق که حج رو ماشیان انجام داد. کسی که یه تیکه رو راکبن رفت ولو برگرده اون تیکه رو دوباره ماشیان انجام بده، این صدق نمیکنه که این حج رو ماشیان انجام. خب این یه نحوه بحثه. ببینید تو این بحث تا اینجا ما هیچ کاری به روایتی تعبدی نداریم، بحث سر اینه که آیا کسی که رکب البعض و مشابه یستق علیه انه حج ماشیه ام لا. همه گفتن لا یستق. بعد حالا برای صدقش چه باید کرد؟ یه دو گفتن لا یستق که هیچی دیگه، تموم شد دیگه، کاری نمیشه کرد که صدقش رو درست کنیم. یه عده گفتن خب چرا بره اون تیکه هایی رو که دوباره مثلا حج و قضا کنه، اون تیکه هایی که ماشیان انجام داده بود اونجا رو بخشید راکبان انجام داده بود اون تیکه ها رو بره ماشیان انجام بود، که خب همین بحثیست که علامه بله برای همینه گفتن که آقا این چه ربطی داره به اون، که همین که علامه هلی میگه، علامه هلی میگه خب این تلفیق که درست نمی کنه که شما یه حج انجام دادی امسال، که تو حج امسالت اومدی یه تیکه رو پیاده رفتی یه تیکه رو سواره، در حالی که نظرت این بود که مثلا پیاده بری، بعد حالا سال دیگه بری قضا کنی، چون دیگه اون حج که گذشت، سال دیگه بری قضا کنی اون تیکه ای رو که پارسال سواره رفته بودی اون تیکه رو پیاده بری، حالا بقیه تیکه ها رو خواستی سواره برو خواستی پیاده برو. علامه علمی این چه رفتی رو به اون چیزی دو تا تیکه رو با هم دیگه بخوام وصل کنیم بگیم حالا درست شد دیگه، بالاخره این قرار بوده یه حج ماشی هم بره تلفیق میشه، دو تا حج میره که تو این دو تا حج در مجموع کلشو پیاده رفته. میگه چه نمیشه همه رو پیاده بره، همه رو باید پیاده. اون بله، اون یه بحث دیگه است. کسی بگه آقا قضای اونه، همونی که مرحوم سید میگه، همونی که بقیه گفتن، غیر از امام که میگه قضا نداره. اما سید که میگه قضا داره، همینو میگه دیگه، میگه بره قضا کنه، یعنی با همون خصوصیت معشی اتیان بکنه، ولی که قضا که بره راکبان انجام بده که قضای اون نمیشه. در اینجا یه روایتی هست که حالا این روایت رو همه این آیون نقل کردن، حالا بذاری من از این عبارتهای فقها چون اول آوردم بگذرم، اصل روایت رو توی وسائل عرض کنم. این یه روایتی هست که بعضی از آقایون به این روایت گفتن میشه تمسک کرد در اینجا و ازش استفاده کرد، که اگر کسی یه همچی کاری کرد مثلا حکمش اونجوری که ما گفتیم نیست. حالا الان میگیم چیه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 21 آورده تحت این عنوان: باب و حکم من نظر الحج ماشیان. کسی که نذر کرده بود حج رو پیاده بره، فعجزه. ایشون اینجوری معنا کرد. ببینید ما بارها گفتیم عناوین باب در وسائل فتوای صاحب وسائل، روایات ذیلش دلیل فتواست، و گفتیم کتاب وسائل کتاب فقهه، هدفش واقعا حدیث به معنای خاص کلمه نیست. بنابراین نه عناوین عناوین کتابه و نه روایات به خاطر اینکه نقل حدیث کلش نقل شده، چون روایت به عنوان دلیل ذکر شده، فقط تکه‌ای از روایت که مستند بوده نقل شده. این تقطیعی که صاحب وسائل کرده منشأش اینه. ایشون فرموده حکم من نظر الحج ماشیان فعجز، هل یجزیه الحج عن غیره و هل یتصدق بما بقی من النفقه ان عجز فی اثناء الطریق. مرحوم صاحب وسائل هر جایی که نتونسته فتوا بده از یه سری عبارات مبهم استفاده کرده، از جمله اینجا. اینجا خب خیلی زرنگی کرده، از قالب مفتی تبدیل شده به مستفتی، به جای اینکه فتوا بده سوال کرده، گفته کسی که نذر کرده حج ماشیان بعد عاجز شد، آیا کفایت میکنه که حج رو از غیر خودش انجام بده که روایت اول باب ناظر به اینه، یا صدقه بده به ما بقیه من النفقه، اون ما بقیه نفقه شو صدقه بده اگر در اثناء طریق عاجز شد، که اون روایت دوم بابه، که حالا اون روایتی که تو اینجا بهش تمسک شده اون دومی. نه، عرض کردم از قالب مفتی به مستفتی تبدیل شده، مثل بعضی از این مسئولین ما. وقتی وزیر بهداشت و درمان رفته بود سخنرانی، توی وزیر بهداشت درمان اسبق نماز جمعه، میگفت آقا مسئول کمبود دارو در کشور کیه؟ من گفتم خب معلومه دیگه، خودتی دیگه، که مسئول دارو دیگه کیه؟ ما مسئول کمبود دارو دیگه، خب خودتی دیگه کیه؟ معلومه وزارت بهداشت درمان شما وزیرش. حالا مرحوم صاحب وسائل هم اینجا میگه که فتوا بده استفتا کرده، گفته خب نظر مبارک شما چیه؟ روایتش هم نقل کرده برات. اما روایت، حالا روایتی که محل بحث آقایونه، روایت دوم این بابه. دو تا روایت تو این بابه. روایت اولیش الان محل بحث آقایون تو اینجا نبوده. روایت اول روایتی است که ابن ابی عمر از رفاعه نقل میکنه، که از امام صادق سوال میکنن: ان رجل حج عن غیره و لم یکن له مال و علیه نذر ان یحج ماشیا ایجزی عنه عن نذره، که قال نعم. این روایت که فعلا به این کار نداریم. روایت دوم باب که محل بحث آقایونه این روایته، که نقل میکنه به سند خودش مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار، از صفار، از ابراهیم ابن هاشم، عن عبدالرحمن ابن حماد، از ابراهیم ابن عبدالحمید، از ابوالحسن علیه السلام، که سند به لحاظ موازین رجالی صحیحه. قال سأله عباد ابن عبدالله البصری عن رجل جعل لله علیه نذرا على نفسه المشیه الى بیت الله الحرام. عبدالحمید میگوید که ابراهیم ابن عبدالحمید میگوید که عباد ابن عبدالله بصری که این ظاهرا حالا شیعه نبوده، حالا یا مثلا فقیهی بوده، مال بصره بوده، البته بصره منطقه شیعه نشین بوده، حالا من نمیدونم این عباد شیعه بوده یا نه، چون بعضی اهل سنت سوال میکردن گاهی از ائمه، و حال این عباد سوال میکنه ولی راوی خود عباد نیست، این ابراهیم ابن عبدالحمیده که ظاهرا در جلسه حضور داشته. میگه عباد سوال کرد از امام که ان رجل جعل لله علیه نذرا علی نفسه المشی الی بیت الله الحرام، یک کسی نذر کرده که پیاده بره حج، فمشا نصف طریق او اقل او اکثر، یه مقدار از راه رو پیاده رفت، حالا نصفش بیشتر کمتر، یعنی بقیهش رو نرفت، بقیه سوال دیگه بقیه ندارم، یه کسی نذر کرد پیاده بره، نصفش و یکم بیشتر و کمترش رفت، یعنی بقیهش رو نرفت، حالا حکمش چیه؟ سوال اینه. حضرت فرمودن ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فیتصدق به، نگاه می شود به آنچه که از اون موضع باید نفقه بده، فیتصدق به، صدقه بده یکم بیشتر. بله حالا این بحث آقایون آمدن به این حدیث که رسیدن دو تا موضع عکس کردن، یه موضع موضعی است که مرحوم آقای حکیم مثلا تو مستمسک، مرحوم آقای آملی تو مصباح مشهور دارن، آمدن گفتن این روایت محجورون، علما به این عمل نکردن، بنابراین مجالی برای عمل به این روایت نیست، پس این روایت رو نمیشه بهش عمل کرد. ظاهر این عبارتشون اینه که اگر مهجور نبود این روایت در مسئله ما قابل تمسک بود و حکمی که ما گفتیم با حکمی که این روایت داره بیان میکنه متفاوت میشد، معنای عبارتشون اینه. و آقای حکیم میفرماد ظاهر از قول خود عبارت روایت که از امام نقل کرد من ذلک الموضع، مقصود من موضع انتهاء المشی الی آخره، یعنی اون آخرین جایی که پیاده رفته از اونجا تا آخر حج و فلیتصدق به، این یه برخورد، حالا اجازه این یه برخورد، یه نوع برخورده با روایته که گویا روایت دلالتن تامه، سندن فقط به خاطر اعراض اصحاب. یه برخورده دیگه برخورد مقابل اینه، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی می فرمان که ما که عمل اصحاب رو کاری بهش نداریم، اصحاب عمل کردن یا نکردن به ما ربط نداره، مبنایشونه. بعد میفهمون همه رجال سند ثقاتن، عبدالرحمن ابن حمادم از ثقاته، چون این از رجال کامل و زیاراته که مبنای آقای خویه که هر کی در کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولبی باشه ثقه است، اینم ثقه است. میفهمون پس روایت سندن تام، مشکلی از این جهت نداره. اشکالی که آقای خویی میکنه به چیه؟ به دلالت روایت. میگه ولی این روایت دلالتی بر مسئله‌ای که ما الان درش هستیم نداره. حالا چی داره میگم. مرحوم آقای آملی جمع کرده بین این دو طرف قضیه، از یه طرف حرف مرحوم آقای حکیم رو زده فهمونده فخوبه معرضون امر، از یه طرف حرف آقای خویی رو زده گفته اصلا خود روایتم مجمله، یعنی یه عده گفتن اشکال روایت اعراض اصحاب سندن مشکل داره، یه عده مثل آقای خویی گفتن اشکال روایت دلالت روایت مبهمه، یه عده مثل آقای آملی گفتن نه سندن نه دلالتن روایت قابل استناد نیست، آره دیگه، نه سندن قابل استناد نه دلالتن، یعنی هر دوش اشکال داره. بله اون ورش فهمش. بله خب این بحثه. بحث اعراض رو ما بارها گفتیم، حالا تو بحث اعراض رو که مبناست قبلا توضیح دادیم. مبنای آقای خویی اینه که اعراض اصلا ارزش نداره. ما گفتیم اعراض روی بعضی در بعضی از فروض معنا داره که ارزش پیدا بکنه. توضیحش مبنایی است که آقای صدر در اصول دادن و اون اینه که وقتی یک روایتی صادر می شود و اصحاب به این روایت عمل نمی کنند، احتمال این که این روایت صادر نشده باشه، یه اشکالی در روایت باشه، تقویت میشه. بسته به نوع سند و نوع اعراض اصحاب این احتمال گاهی خیلی قوی میشه، میرسه به اطمینان، گاهی به اون حد نمیرسه، بنابراین میتونیم به روایت عکس کنیم. این روایت اگر تمام راویانش از ثقات اجلاء بودن مثلا و در این حال اصحاب به این روایت فتوا نمیدادن، یعنی سندن تام بود ظاهره و دلالتن هم روشن بود، کاملا به مسئله ما مربوط بود و ما می دیدیم اصحاب هیچ کدوم به این روایت اصلا اعتنا نکردن، اونجا قطعا فرمایش آقای حکیم و فرمایش آقای آملی درست بود که مورد اعراض اصحابه. بودیم یه روایت که این سنده که هیچ شکی ظاهرا در صحت رواتش نیست، این دلالته که هیچ شکی ظاهرا در دلالتش نیست و اصحابم از همین روایت خبر داشتن، خودشون ناقل این روایت بودن برای ما و هیچ کدوم از اصحابم فتوا ندادن، معلوم میشه اعراض کرد. اما اگر سند سندی است که یکی میگه صحیحه یکی میگه صحیح نیست، اگر دلالت دلالتی است که یکی میگه داره یکی میگه نداره، اگر اصحاب اعراضشون محرز نیست، یعنی همه اصلا به این مسئله نپرداختن، بعضی این مسئله رو گفتن بعضی اصلا نگفتن، شاید اگه میگفتن به همین روایت فتوا میدادن، اینجا به این راحتی که آقای حکیم یا آقای آملی فرمودن معرضان عنها بین اصحابه نمیشه گفت. از کجا معلوم اعراضه؟ شاید عمل نکردن چون سندش به نظرشون تام نبوده. خب آقای خویی میگه به نظر من سندش تامه. شاید عمل نکردن چون دلالتش روشن نبوده، اون آقا میگه من دلالتش به نظرم روشنه. این بحثیست که اینجا قابل خیلی اعتنا نیست، این چون روایت سندش یه سند اونجوری محکم غیر قابل تشکیکی نیست، بنابراین جا داره بحثی رو که آقای خویی فرمودن پروندهش رو باز کنیم، ببینیم سندن و دلالتن این روایت چگونه است، آیا در مسئله ما نقشی داره یا نه. توضیحش باز میمونه برای فردا و السلام علیکم و رحمت الله.